الرحمن الرحیم و اخرن زا این سباه و صحبا. این کلمه خیلی حواس جمع باشد که شب و روز مبتلا هستیم تو زیارت نومه ها، توی اذان، توی اقامه، جاهای دیگه می فرماید مؤخر کن زا یعنی لقب را، و اخرن زا مؤخر کن لقب را این سواهو صحبه. ضمیر سواهو را بزن به خود لقب، یعنی اگر لقب با غیر خودش جمع شد لقب را مؤخر کن. حالا در اذان من و شما میگیم اشهد و ان امیر المؤمنین علیان، یا اشهد و ان علیان امیر المؤمنین. ها، این برخلاف این قاعده است. قاعده این است که لقب را مؤخر کنیم، اسم را مقدم کنیم. باید بگیم اشهد و ان علیان امیر المؤمنین. حالا ما چرا عکس میکنیم؟ این خلاف قاعده یه جهتش گفته میشد که چرا عکس میکنیم. پس طبق قاعده باید علیان جلو بیفته، امیر المؤمنین که لقب حضرت است مؤخر بشد. این قاعده اصل. حالا ما در اذان و اقامه جاهای دیگه چرا عکس میگیم؟ جهتش را الان میخوانیم که چرا ما عکس میکنیم. حالا عبارت بخونیم انشاءالله. و اخرن زا ای لقبه، مؤخر کن این را. این را یعنی که؟ یعنی لقب را، امیر المؤمنین را مثلا. این سواهو صحبه، اگر غیر خود را مصاحبت کند. اینجا دیگه باید معطل بشیم، چاره نیست. مثاله که عرض کنم که خوب روح مطلب بفهمیم. فرض میکنیم 3 نفر مدرس داریم، یکی فرض کنیم من، میگد احترام کن این مدرس را اگر با غیر خودش در مجلس یک جا باشن. خب 3 نفر مدرس داریم، میگد محترم کن، احترام کن مدرس را اگر غیر خودش را همراهی کند. غیر خودش چند نفره؟ 2 نفر. و حال این که اینجا مراد 2 نفر نیست. لذا جناب شارع به دست و پا افتاده که این مطلب را درستش کند، چون ظاهر عبارت میگد اخرن زا یعنی مؤخر کن این لقب را اگر غیر خودش را همراهی کنه. غیر لقب الان چند قسم بود؟ غیر لقب چند قسمه؟ 2 قسم. و حال اینکه مرادش این نیست، مرادش یعنی لقب با اسم کوچک همراهی باشه، به کنیه کاری نداره. اینا چطور عبارت رو درست کنیم؟ حالا جناب شارع دست و پا افتاده میخواد عبارت رو درست کنه. این سواهو صحبه، مؤخر کن لقب را اگر غیر خودش را همراهی کنه. خب غیر خودش چند تا شد؟ 2 تا. شارع میگه 2 تا مراد نیست اینجا، فقط یکی مراده. ول مراد و بهی، ضمیر بهی رو بزن به غیر. مراد به این غیر لقب الاسم فقط، یک فقط را تو زیاد کن. مراد از غیر اسم فقط است، یعنی کنیه دخالت نداره. پس معنا چه شد؟ معنا این شد که لقب را مؤخر کن اگر اسم کوچک همراه شود. پس در اذان قانون ما چیه؟ اول امیر المؤمنین بگیم بعد علی، یا اول علی بعد امیر المؤمنین؟ ها، حالا ما شیعیان عکس میگیم. چرا عکس میگیم؟ میرسیم بهش. و المراد به الاسم. میگیم از کجا میگی که مرادش فقط اسم کوچک است که کنیه دخالتی نداره؟ معنا چنین است که مؤخر کن لقب را اگر با غیر خود یعنی با اسم کوچک همراهی کنه، مثل علی و امیرالمؤمنین. میگیم از کجا اینجور معنا در آوردی؟ میفرماد کما وجد فی بعض نسخ این سواها، چنانچه در بعضی نسخه ها ضمیر مؤنث آورده و اخرن زا، زا به که زدیم؟ لقب. این سواها ضمیر مؤنث به که میخوره؟ به کنیه. یعنی اگر با غیر کنیه همراه شود، غیر کنیه کیه؟ اسم کوچیک. میگه چون اون نسخه ها ضمیر مؤنث داره، او قرینه میشد که مراد از سوا، مراد از غیر فقط اسم کوچیک است. کما وجد فی یا وجد فی بعض نسخ این سواها، ای تمام شد. حالا ما به کمک این قرینه ضمیر مؤنث فهمیدیم که مراد از غیر، مراد از سوا کیه؟ فقط اسم. اینا میگد ظاهر مطلب اینه، اما در جای دیگر خود مصنف تصریح کرده که مراد من از اون غیر، از اون سوا فقط اسم کوچک است. اینجا که ما به قرینه درستش کردیم، اما در جای دیگر تصریح کرده که مراد از سوا، مراد از غیر فقط اسم کوچک است. و پریشب ها گفتیم که کلام متکلم چهار قسمه، یکی ظاهر، یکی نص. میگه جای دیگر نص بر این کرده که مراد از سوا، از غیر فقط اسم کوچک است. و صرح به فی تسهیل، و تصریح کرده به این، این چه که مراد اسم کوچک است در کتاب تسهیل. پس در تسهیل نص بر اینه. اینجا ما به کمک قرینه گفتیم مراد اسم کوچک است. و صرح به فی تسهیل و علله از خارج آجان. یک کسی اومده میگه خب علت این مطلب چیه که باید لفظ امیر المؤمنین که لقبه مؤخر شود و اسم کوچک مقدم شود؟ فرموده علتش اینه که لقب غالبا از اسم غیر انسان گرفته میشد، لقب غالبا از اسم غیر انسان گرفته میشد. چون غالبا از اسم غیر انسان گرفته میشد، من الان مثالش از خارج میگم، بعد خودش میگه. بعضی ها را میگن بطه، بطه مرغابی. بعضی را میگن قفه، قفه اون یک چیزی است زنها وقتی نخ، پنبه، پشم میریشن، اون اسباب کار را توی اون میاندازن، اون را قفه بهش میگن. و همچنین قفه کشتی هایی هست مدور که الان هم در عراق استعمال میکنن. حالا لقب یک بیچاره شده بطه، لقب یک بیچاره شده قفه، اسم کوچک زید. اگر این لقب که بطه باشه یا قفه باشه مقدم کنیم، بگیم رأیتو بطه تا زیدن، خب بطه اصل معناش چه بوده؟ مرغابی. لقب شده برای زید. اگر بگیم رأیتو بطه تا زیدن، احتمال میدیم که مراد خود اون مرغابی باشه، یعنی من مرغابی زید را دیدم. احتمال میده یا نمیده؟ مشتبه میشه. ها کذا قفت زیدن، رأیتو قفت زیدن، احتمال میدهد که مراد از قفه اون چیزی باشد که زنها اساس کار توش میاندازن، یا اون کشتی های مدور. احتمالش هست یا نیست؟ این اشتباه از کجا در اومد که لقب را مقدم کردیم؟ اگر لقب را مؤخر می کردیم که اشتباه نمی شد. رأیتو زیدن بطته، اینجا دیگه اشتباه نمی شد. میگه من دیدم زید را، میگم کدوم زید؟ میگه آقای بطه. یا دیدم زید را، کدوم زید؟ آقای قفه. اونجا اشتباه نمی شه. پس در صورتی که مقدم کنیم پای اشتباه در بین میاد، اگر مؤخر کردیم اشتباه نمیشه. از این جهت باید لقب را مؤخر کنیم، چون اگر مقدم کردیم اشتباه میشه. خب حالا صرف میر، اگر یادت هست صرف کردیم تا متکلم وحده در اونجا دو همزه جمع شد، یکی را حذف کردیم، در ما بقی چرا حذف کردیم؟ تردن للبا. اینجا هم چون در بعضی لقب هایی که هست اگر مقدم کنیم اشتباه پیش میاد، در جاهایی که اشتباه نمیشد تردن للباب اونجا هم مقدم نمی کنیم. حالا که را فهمیدیم میگیم پس شما شیعه ها چرا مقدم میکنید لقب امام خود را؟ میگیم آقا لقب امام ما منحصر به فرد است، کس دیگر این لقب را نداره. یا کسی بگه چرا؟ خب به خیلی از خلفای بنی عباس و بنی امیه امیرالمؤمنین میگفتن. میگیم اون گفتنشون براشون ضررت، نفعشون نیست، چون روایت دارد کسی غیر از علی علیه السلام این لقب را به خود ببندد معلوم شد در طفولیت کارش خراب بوده است، روایت داره ها. پس این القاب ائمه ما اینها یک خصوصیات درشون هست که اصلا ممکن نیست اشتباه شده، از این جهت ما مقدمش میکنیم. این نکته ایست خیلی دقیق، باید اینها به ذهن سپرده شود. خب و علله فی شرحه و تعلیل کرده است این مطلب را. مطلب چیه؟ این چیه؟ که واجب تأخیر لقب. علل این مطلب را در شرح تسهیل به چه تعلیل کرده؟ به ان الغالب ان اللقب منقول من اسم غیر انسان. تعلیل کرده به این که غالب این است که لقب نقل شده از اسم غیر انسان، که بطه که مرغابی بوده و قفه که اونی که زنها آلت نخریشی را توی این میگذارن، یا قفه اون کشتی های مدور که الان هم در عراق هست، که بطه و قفه. فلو قدمه، پس اگر مقدم شود لقب، لتوهم السامع ان المراد معناه الاصلی، مسماه یعنی معناه، اگر مقدم شود هر آینه توهم میکند شنونده این که مراد مسمای اون لقب است. کدام مسما؟ مسمای اصلیش. مسمای اصلی بطکیه مرغابی، قفکیه اون چیزی که زنها توش اساس نخریشی رو میذارن. و ذالک مأمون، ذالک را باز بزن به مجموع، یعنی این توهم سامع که مراد مسمای اصلیشه، این توهم مأمون است به تأخیر اون لقب. لذا اینجا لقب را مؤخر میکنیم، چون مقدم کردیم اشتباه میشه. میگیم جاهایی که اشتباه نمیشه چرا مؤخر میکنی؟ میگه تردن للباب. فلم یعدل عنه، پس از این قاعده عدول نمیشه، همیشه باید لقب مؤخر باشه. خب حالا کسی بگه پس شما چرا به این قاعده عمل نمی کنید و لقب ائمه خود را مقدم می کنید؟ میگیم القاب ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین به اندازه است که غیر این بزرگوارها این لقب را اگر راضی بشد یا کافر می شود یا خبر از حال طفولیتش می ده، لذا اونجا مقدم کردن ضرری نداره. خب فلم یعدل عنه و شذ تقدیمه فی قوله. حالا میگد بعضی جاها ما دیدیم که عرب ها مقدم کرده ان لقب را، میگد شاز است. شاز را هم پریشب معنا کردیم، یعنی چه؟ خلاف قیاس است. و شز تقدیم اون لقب فی قول اون شاعر به ان ذل کلب امرن. حالا شاهد در ذل کلب که این لقب است، عمر اسم کوچیکشه، حالا اینجا لقب را بر اسم کوچک مقدم کرده شازده است، یعنی خلاف قیاس است. به ان ذل کلب امرن خیرهم نسبن. خب تا اینجا حکم لقب و اسم کوچک را خوندیم، نتیجه چه گرفتیم؟ که واجب تأخیر لقب، علتش هم گفتیم. حالا اگر چنانچه کنیه با اسم کوچک جمع شود، ابوالحسن علی، کنیه اگر با اسم کوچک جمع شود وظیفه چیه؟ میفرماد و اما کنیه، که کنیه با اسم کوچک جمع شود، فیجوز و تقدیمه علیها والعکس. اونجا جاز الوجهه نه، میخوای اسم کوچک را مقدم کن بر کنیه، میخوای عکسش کن، عکسش چی میشه؟ کنیه را مقدم کن بر اسم کوچک. بله؟ نفهمیدم. ها؟ ها؟ خب پس من اشتباه کردم، چون از بعدش معلوم شد او درسته، اون درسته که تقدیم که؟ تقدیم لقب کنیه. من گفتم تقدیم اسم کوچک، اشتباه شد، چون قرینه اشتباه الان میاد. خب الاقرار بالخطا فضیلتان. خب و اما کنیه، اما اگر لقب با کنیه جمع شود، ما گفتیم لقب با چه؟ کوچک، او اشتباه بود. و اما کنیه، و اما کنیه که یعنی کنیه و لقب با هم جمع شود، فیجوز تقدیمه، بزنیم به لقب، پس جائز تقدیم لقب علیها بر کنیه. والعکس، عکس چه میشد؟ تقدیم کنیه بر لقب. کذا قالوها، میگه چنین گفتند علما که اگر کنیه و لقب جمع شد جاز الوجهه نه. بگیم دیگه، مثلا من همیشه میگم آقا از این حرفا من اینقدر گفتم دیگه به اصطلاح خراسانی ثواب دون ما پر شده. فرض کنید فلان آقازاده دوتا ماشین دارد، یکیش همیشه خوابونده هیچ سوارش نمیشه، یکی دیگه هم کار میکنه همراهش. بعد یک ارادتمندی میاد یک ماشین، چی میگن اون ماشین های قیمتی؟ ها؟ بنز، کادیلاک، اینم تقدیم آقازاده میکنه. میگم چرا آخر اینو تقدیم آقازاده کردی؟ میگه چون بن زهرا. میگم این سید فقیر که کسب به پاش نداره چرا به این نمیدی؟ اگه تو واقعا اخلاص به بن زهرا داری، به این ماشین کادیلاک زهر ما رو بیدی، خب به این سید فقیر کفش بده اقلا، اشکال بهش وارده، وارد نیست. ها؟ اگر واقعا اهل انصاف کسی باشد وارد است. حالا جناب بله ملا جلال میگه آقا جون تو میگی کنیه با اسم با لقب اگر جمع شد جاز الوجهه نه. میگیم خب حالا اگر ما اون حرف تو را قبول کنیم که اگر مقدم کردیم مشتبه میشه، اینجا لقب را بر کنیه مقدم کنیم مشتبه میشه یا نمیشه؟ پس چطور شد اونجا میگی چون مشتبه میشه لقب را مقدم نکن، اینجا میگی با کنیه اگر جمع شد لقب جائز مقدم شد؟ میگیم اگر غرضت فرار از اشتباه، اینجا هم که اشتباه میشه، اینجا باید بگی تقریم جائز نیست. چرا؟ چون اشتباه میشه. پس معلوم شد مرض داری، اشکال بر تو وارده. به آقازاده ای که دوتا ماشین بیکار داره یک کادیلاک هم تقدیمش میکنی. اون سید پا برهنه بیچاره تو برف سرما پاشه دارد از بین میبرد، یک کفش بهش نمیدی. اینجا میگی لقب با اسم کوچیک اگر جمع شد که را مقدم کنیم؟ اسم کوچیک، لقب را مقدم نکن. لقب با کنیت جمع شد میگی لقب را مقدم کن. خب باز اشتباه میشه که. پس به اصطلاح شما داری حرف هوایی میزنی. اگر منات جلوگیری از اشتباه لقب با کنی هم جمع شود، باید بگویی که تقدیم لقب جائز نیست چون اشتباه میشد. اشکال میفهمید یا نه؟ کذا قالوه، یعنی مردم اینجور گفتن که در کنیه و لقب جائز الوجهی نه، لکن مقتضی تعلیل المذکور، لکن مقتضای تعلیلی که ذکر کردیم چیه مقتضاش؟ امتناع و تقدیمه علیها. اینجا باید ممتنع باشد تقدیم لقب بر کنیه. امتناع و تقدیمه علیها ایضا. فتأمل، میگه خوب فکر کن که ببین اشکال میچسبه یا نمیچسبه. حالا بین الله اشکال چسبید یا نچسبید؟ اشکال سید چطور؟ تو به اون آقا دو تا ماشین داره، یکیش تو گالاژ خوابونده، تو میاری یک کادیلاک بهش تقدیم میکنی، برای چی میدی؟ میگه چون اولاد زهرایه. میگم پس ای سید پا برهنه کفششم پاره تو برف و سرما به یک کفش نمیدی، واقعا تو برای حضرت زهرا دادی به این شخص یا مرض داشتی؟ یقینا مرض داره. خب فتأمل، خوب تأمل کن. نعم تقدیمها علی الاسم و عکسه سوا، بله مقدم کردن کنیه بر اسم کوچک و عکسش، عکسش چه میشه؟ مقدم کردن اسم کوچک بر کنیه این مساویه، هر کدوم میخوای میلت، چون در هر دو صورت اشتباهی پیش نمیاد. خب تمام شد. و این یکونا از خارج حکایتی از کنم، اینا همش باید حکایتش نیده شد که آدم بفهمه چی میخونه. یکی از مراجع در نجف یک روز بهش گفتم آقا من درباره شما خیلی مبالغه دارم. برگشت گفت آی مدرس از مثل شما فحش روبرو فهمیدم. گفتم ببخشید اشتباه کردم. حالا الان به این انسان به جاه این باید اشکال کرد. چطور شد؟ دل این بشنوید خیلی درد بخوره. انسان به جاهل اشتباه، به جاهل اشکال نباید بکنه. سعدی نوشته در کتابش گلستان، گلستان هم که نخوندی با سواد بشی، میگه شما با جاهل هیچ وقت بحث نکن. میگه دلیل مطلب حضرت ابراهیم سلام الله علیه و آذر بت تراش. و حضرت ابراهیم با او مباحثه میکرد که بابا جون، حالا آذر باباش نیست، عموشه. بعضی میگن عموشم نیست، استادشه. بابا جون آخه شما این چوب را به دست خودت میتراشی باز عبادت میکنی؟ بود ابراهیم ساکت باش ولی چوبت میزنم. این کار جاهله. جاهل چون برهان را نمیفهمه، زیر بار برهان نمیرد، لذا بهش اشکال کردی فوشتم میده. حالا اینجا مسئله اسم و لقب هر دو مفرد، کنیه که هیچ وقت مفرد نمیشه. کنیه ممکنه مفرد بشه، مفرد مقابل مضاف. کنیه هیچ وقت مفرد نمیشه، مفرد مقابل مضاف و مفرد مقابل مرکب. اما اسم کوچک و لقب هر دو ممکنه مفرد باشه. مثل چه؟ مثل زید بطه، زید قفه. حالا که هر دو مفرد شد، یک مجلسی صحبتی شد در این مسئله، السلام علیکه یا فاطمه الزهراء یا فاطمه الزهراء. حالا فاطمه بخوانیم به چه دلیل مناداره منصوبش میخوانیم؟
اضافه شده.
فاطمه تو بخوانیم به چه دلیل فاطمه تو میخوانیم؟ که اضافه نشده. ها؟ این بحث شد. یکی از بزرگان فوراً همین بیت خوند، گفتن ها درست شد، حالا حرف شما درسته. پس اگر اسم و لقب هر دو مفرد شد به فتوای یک عده از نحویین اضافه میشه. خب السلام علیکه یا فاطمت الزهرائه به فتوای اونهایی که اضافه را جایز میدونن فاطمت بخونیم صحیحه یا باطله؟
صحیح
هست. یک عده میگن نه اضافه جایز نیست، اضافه اگر جایز نشد فاطمه تا بخونیم صحیحه یا غلطه؟
غلطه،
چون اضافه نشده. اون آقا وقتی این عبارت خوند من بهشون عرض کردم که شما معلوم شد خوب اهل اطلاعی، حالا عبارت گوش بدین یاد بگیریم. و ان یکونا ای الاسم و اللقب مفردین، و اگر بوده باشن این دو کدام، یعنی اسم و لقب هر دو مفرد، فعزف الاول الاسانی حتماً بالاش بریست وجوباً. پس اضافه کن اول را، اول کیه؟
اسم
کوچک، اضافه کن الاسانی، ثانی کیه؟ حتماً واجب است اضافه کنی به فتوای که اندل بصریین، بصریین میگن اضافه واجبه. پس بنابر فتوای بصریین السلام علیکه یا فاطمت الزهرائه، چون اونا واجب میدونن اضافه را و منادای مضاف حکمش منصوب است. عند البصریین نحو هازا سعید و کرزن. حالا سعید اسم کوچک، کرز لقب، هر دو مفرده. بصریین واجب میدانن اضافه کردن سعید را به کرز. حالا از خارج عرض کنم، حالا که اضافه به فتوای بصریین جائز شد، لقب و اسم و کنیه هر سه معرفه هستن یا نیستن؟ ها، واسمن اتا و کنیتن و لقبا، هر سه علمن و علم معرفه یه. چطور بصریین اجازه میدن اضافه اسم را بر لقب؟ آخه اضافه یا باید کسب تعریف کنه یا کسب تخصیص، چطور اینا میگن واجب اضافه کنیم؟ میگن اینا پریروزها خونده ایم که ما قصد تنکیر میکنیم. قصد تنکیر میکنیم یعنی چه؟ یعنی سعید را معناش میگه مسما به سعید. مسما به سعید معرفه یا نکره؟ یا دیشب خیلی مفصل گفتیم مسما به سعید فارسی میگن سعید نامی کارت داره، سعید نام. خب سعید نام خیلیه، کدوم سعید نام؟ دیشب خیلی شرح دادیم که مسما این کلی میشد و نکره قابل صدق بر کثیرین. پس تو اشکال میکنی که سعید علم است و معرفه، کرز علم است و معرفه، چطور اضافه میکنی؟ میگیم آقا ما تأویل به مسمى میبریم. نحو هازا سعید و کرزن ای مسمىه، یعنی مسمای به کرز. کرز را تأویل برد یا سعید را تأویل برد؟ ای خودش کدوم را تأویل برد؟ اونجا بالا یک حاشیه داره، میبینی یا نمیبینی؟
بله.
حاشیه مالکیه، آخرش ببین کی امضا کرده. آی حکیم، طلبه ها شوخی میکنن میگن حکیم که سوادی که نداشته، اونم میخواسته بین علما. بله من هم بله امضا کرده، چه کنم؟ یعنی من که سواد ندارم چه کنم؟ میخوام یک چیز بگم که بگد اینم بله. این غلطه. کرد را ما تعویل نمیبریم، سعید را تعویل میبریم. میخوام کاری کنیم که مضاف کسب تعریف کنه. یا میخوام کاری کنه مضاف الیه کس به تعریف کنه. پس این که نوشته ای مسما کرزن غلط چار آتشه یه. چی میفرمایه؟ بله؟ تابع سعید؟ ما عبارت او را بخون تا مدیدن شما فهمیدی چه گفته؟ ها؟ تابعو لفظ تابعو داره؟ خب تعبیر خوبی نکرده. باید میگفت مسما به سعید. اینجور میگفت که خیلی واضح میشد. مثلا همینه که من میگم. حالا ایشون لفظ تابع به چه قصد گفته کار نداریم. اصلا اشکال را بفهمیم. پس ما اشکال کردیم که اضافه معرفه جائز نیست. سعید علم است و معرفه. کرز هم علم است و معرفه. اضافه معرفه جائز نیست. جناب ملا جلال میخواد اشکالت جواب بده، میگه ای مسماهو، یعنی مسمای که؟ سعید. پس حکیم نوشته مسمای کرد غلط هست. همینقدر یاد بگیریم. خب ای مسماهو کما سیعتی فل اضافه، چنانچه این که تأویل میبریم سعید را در بحث اضافه مفصلا انشاءالله میاد. اونجا بحث اضافه میخونیم. بله خوندیم. بله خب کما سیعتی فی الاضافه، تا اینجا فتوای که بود آقا؟ بصریین. و اجاز الکوفیون الاتباع، اجازه دادن آقایان کوفه تابع آوردن را. یعنی چه؟ یعنی اضافه نکنیم، دویمی را تابع اولی قرار بدیم. یعنی چه؟ یعنی اگر اول مرفوعه دویم هم مرفوع، اول منصوبه دویم هم منصوب، اول مجروره دویم هم مجرور. حالا که تابع قرار دادیم، چه تابعی؟ تابع پنج تاست. کدام تابع قرار بدیم؟ تابع پنج تاست ها؟ کدام تابع قرار بدیم؟ حالا عبارت بینید. و اجاز الکوفیون الاتباعه، و اجازه دادن آقایان کوفه تابع آوردن را. و اختاره فل کافیه و تسهیل، دشنام ملایی به مصنف میده، میگه این مصنف در کتاب کافیه و کتاب تسهیل فتوای کوفی ها را اختیار کرده، اینجا برگشته فتوای کل قبول کرد. بصریین میگه چرا آخر هر روز یک فتوا میدی؟ لختارهو، زمیر اختارهو رو به که بزنیم؟ اتباع. لختاره این اتباع را مصنف در کافیه و تسهیل. و معلوم علی الاول ان جواز الاضافه حیث لا مانع از خارج آزان. پریشد یک صحبتی شد در مسئله سه چهار تا ضمیر چه بکنیم نکنیم. بعضی آقایان گفتن اگر ضمیر اول فاعل باشد علت تقدیم خود فاعلیت نه عرفیت، این ها حرفا شد. همیشه ما میگیم که آقا ما هر جا که فتوایی میدهیم نظر به عنوان اولی داریم، به عنوان دومی کاری نداریم. آقا که می نویسد در رساله که گوشت گوسفند حلال است، به عنوان اولی. اما اگر این گوسفند موتوعه باشه یا میته باشه یا مانع دیگری شرعاً درش باشد، اونجا هم حلاله یا حرامه؟ پس این اشکال جا نداره دیگر که چرا شما نوشتی حلال است. میگه ما به عنوان اولی میگیم حلاله. میگه اینجا که ما گفتیم که اولی را اضافه کن به دوم، این در جاییست که عنوان ثانوی پیدا نکنه. اگر عنوان ثانوی آمد یعنی چه؟ یعنی یک مانعی برخورد کرد در اضافه که نشد اضافه کنیم، اونجا میگن اضافه کن. حیث لا مانعه، ما که میگیم اضافه بکن در جاییست که مانعی در کار نباشه. مانع چیه؟ من ال، یعنی مضاف الف لام نداشته باشد. چون اگر مضاف الف لام داشت اضافه الف لام دار جایز یا جایز نیست؟ اونجا ما نمیگیم دیگر. گوشت گوسفند میگیم حلاله حیث لا مانع، اگر مانعی نباشه. اگر این گوسفند مردار شده، میته شده، بعدم میگیم حلاله؟ نه، یا سبب دیگر پیدا شد. و معلومون علل اول، بالای اول بیست قول بصریین، و معلوم است بنابر قول بصریین که واجب میدانستن اضافه را، و معلومون علل اول یعنی بنابر قول بصریین که واجب میدانن اضافه را، ان جواز الاضافه، جواز اضافه حیث در جاییست که لا مانع، مانعی در کار نباشد. مانع چیه؟ من بیان میکند مانع را، من ال که مانع عبارت است از این که اول الف لام دار شده باشد. نحو الحارس و کرزون، حالا اینجا میشد حارس را اضافه کرد؟ نمیشه، چون مانع داره. یک کلمه عرض میکنم، اینها را باید بشنوید. در مراحل ارواح، مراحل صرف میره، علم صرفه، اونجا میگه گاهی علما جواز میگوین و ازش وجوب اراده میکنن، اینو داشته باش. گاهی علما جواز میگوین و ازش وجوب اراده میکنن. مثلا علما میگن نماز ظهر جائز است. جائز یعنی چه؟ واجب است. روزه بر کسی که قدرت دارد جائزه، یعنی چه؟ واجب است. این انشاءالله در معالم میخونید. این مراحل ارواح ذوقش گرفته و گفته. اینجا عین همویه. و معلومون عبارت بنادون، و معلومون علل اول بنابر قول اول که قول بصریین بود، ان جواز الاضافه یعنی وجوب الاضافه، بصریین جائز بدانستن یا واجب؟ پس مراد از جواز وجوب است، فراموش نشه اینها. ان جواز الاضافه حیث لا مانع، وجوب اضافه در مکانی است که مانعی در وی نباشد. من بیان مانع میکنه که اون مانع عبارت است از الف لام، نحو الحارس و کرزون. خب بنابر فتوای کوفیین گفتیم دویم چه کاره اول میشه؟ تابع. تابع چند تاست؟ کدوم تابع میشد؟ میرسیم الان انشاءالله، الان میرسیم. خب و این لا ای و این لم یکونا مفردین، اگر هر دو مفرد نشدن سه صورت میشه. هر دو مفرد نشدن یعنی هر دو مرکب، یک اولی مرکب دوی مفرد، این دوتا عکسش چیه؟ اولی مفرد دو مرکب سه تا. پس اگر مفرد نشدن سه صورت میشد، اون سه صورت رو الان میگه. و ان لا ای و ان لم یکونا مفردین، یعنی اگر اسم و لقب هر دو مفرد نشدن، به ان کانا مرکبین، به این که هر دو مرکب باشد، که عبدالله زین العابدین. حالا عبدالله مرکب، این اسم کوچک، زین العابدین این لقب، هر دو مرکب. اول اول مرکبن و ثانی مفردن، یعنی او کان الاول مرکبن و ثانی مفردن، که عبدالله کرزون. او عکسه یا عکسش باشد، که زیدون انف الناقه. و الا اتبع الثانی الذی ردف الاول. خب معنا رو ببین چه جور معنا میشد. در این سه صورت اتبع ثانی را، کدوم ثانی؟ الذی ردف الاول. اینایی که از این ماشین های پتپتی سوار میشه، اون عقب سر را چه میگن بهش؟ ردیف. میگه اتبع ثانی، ثانی کیه؟ الذی ردف الاول، یعنی اونی که ردیف اوله. تابع که بیارم؟ لهو، لئون اول. عبارت خوب نگاه کن چی جور معنا میشه. اتبع ثانی، تابع بیار دویم را. دویم کیه؟ الذی ردف الاوله، اونی که ردیف اول است. لهو برای که تابع بیارم؟ برای اول، یعنی دویم تابع اول است. خب در چه تابع بیارم؟ فی اعرابهی، که دویمی تابع اول باشد در اعراب. هی تکرار میکنیم. حالا تابع بیاریم، تابع پنج تاست. کدام تابع میشد؟ دویمی برای اولی چه تابع میشد؟ الا انه بدلون، این یک احتمال که دویم تابع اول بشود، یعنی بدل از اول بشود. او عطف بیانن، یا دوم عطف بیان برای اول بشود. پس ثانی تابع یا بدل است برای اول یا عطف بیان. این تموم شد. و یجوز القطع الى الرفع و نسب، که این از اول کتاب خیلی شرح دادیم. و جایز قطع از تابعیت بکنی، اصلا تابع برای اول قرار ندی. خب قطع از تابعیت که کردیم، اگر اول منصوب باشه دویمی را به چه میتونیم قطع کنیم؟ بره، چون قطع مولین میخواییم. خود دویمی را که اولی منصوب بود و دویمی را بره فندیم، این چه کاره میشد؟ خبر مبتدا محذوف. اگر اولی مرفوع باشه دویمی را قطع به چه میتونیم؟ به نسب. خب دویمی چه کاره میشد؟ مفعول فعل محذوف. اما اولی مجرور قطع به جر ممکنه یا نیست؟ نمیشه دیگر. اولی مجرور باشد دویمی را نمیشد قطع به جر کرد. چرا؟ چون اگر به جر بخونیم دویمی را چه قرار بدیم؟ چیزی در بین نیست که جر بدهد، تقدیر نمیشه گرفت. خب و یجوز القطع الى الرفع و النصب به تقدیر هو مال رفع او اعنی مالکه مال نصب به تقدیر هو او اعنی این کان مجرورن. اگر اولی مجرور باشد دو جور میتونیم قطع کنیم. این کان زمیرش بزن به اول. این کان مجرورن، اگر اولی مجرور باشد دویم را قطع برف میتونیم. چه کارش قرار میدیم؟ قطع برف خبر مثل مجرور. قطع به نصب میتونیم. چه کار قرار میدیم؟ مفعول فعل مجرور. و الى نصب فقط، فقط تو بچسبان. و قطع به نصب فقط میتونیم این کان مرفوعن. اگر مرفوع باشه قطع برف میشه یا نمیشه؟ نمیشه، چون معلن نیست. اگر مرفوع باشد قطع برف کنیم، از کجا بفهمیم که قطع شده؟ پس اونجا فقط قطع به نصب میشد. او الى نصب فقط این کان مرفوعن. و الى رفع یا قطع برف میتونیم چه وقت؟ این کان منصوبن کما ذکره فی تسهیل. اینا را در تسهیل گفته است. پس اگر مجرور باشد دو جور قطع میکنیم، یا برف یا به نصب. اگر مرفوع باشد یک جور قطع میکنیم، چه؟ نصب. اگر منصوب باشد یک جور قطع میکنیم، چه؟ رفع. خیلی. و منه ای من العلم علم منقول الى العلمیه بعد استعماله فی غیرها. مسئله جدیدی است. میگد علم اقسام مختلفه داره. یک قسم را بهش میگن منقول. منقول یعنی چه؟ یعنی قبلا معنای داره و میدانیم، نقل دادیم، اسم این آقا قرار دادیم. این چند قسم میشد. فس و منه من تبعیضیه، یعنی بعضی از علم منقول است. منقول یعنی چه؟ اینو داشته باش که لازم میشه الان. منقول یعنی چه؟ یعنی قبلا یک معنایی داشته که میدانیم، از اون معنا نقل دادیم برای علم بودن. حالا اقسامش میگه و منه ای من العلم علم منقول، یعنی بعضی از علم علمی است که منقول است. الى العلمیه، نقل داده شده به سوی علمیت. بعد استعماله فی غیرها، ضمیر غیرها رو بدن به علمیت، یعنی بعد از آنی که استعمال شده بود در غیر علمیت، از اون غیر علمیت نقل دادیم علم درست کردیم. بعد استعماله فی غیر علمیت من مسترین را بدن به اون منقولون. منقولون من مسترین که در اصل مستر بوده، که فاضل فاضل فضل یفضلو، مسترش چه میشد؟ فضلن. این معناش میدونستیم مستر است، زیاد بودن. نقل دادیم اسم فلان آقا گذاشتیم. حضرت ابوالفضل علیه السلام، ابوالفضل یعنی چه؟ یعنی بابای فضل و فضیلت. خب و اسم عین، قسمت دویم این که اول اسم عین بوده، نقل دادیم علم شد برای این آقا. اسم عین هم که یادت هست سمده خوندی، اسم عین به چه میگفتن؟ ذات. نحو اسد، اسد در اصل اسم بود برای اون حیوان معروف، نقل دادیم برای عاشق اسد. مثلا فاطمه بنت اسد، مادر حضرت امیر سلام الله علیه، اسم کوچکش فاطمه، کنیش چیه؟ بنت اسد، باباش اسمش اسد بوده. لذا وقتی حضرت زائد خوشش آمد اسم باباش روش بذارد، هنوز خدمت پیغمبر نرسیده بود، علی اسمش بود اسد. بعد حضرت امیر که خدمت پیغمبر آوردن شدید، گفتین چه اسم گذاشتین؟ مادر حضرت گفت من اسم بابام روش گذاشتم اسد. گفت نه، اسم دیگه هم داره. حالا اسم دیگه چیه؟ علی. خب نحو اسد ای چند قسم منقول شد؟ دوتا. صفتن یا این که صفتن یا نقل شد از صفت، زیر صفتن میرس مشتق، که مشتق لفظ اول مشتق بود، از معنای اشتقاقی نقل دادیم به علمیت. که حارث، اون آیه ظاهرن یهلک الحرس و النسل، حرس یعنی زراعت، این زراعت هایی که زمین زراعت میکنن، حارس یعنی کشاورز. که حارس و فعل مازن که شمره، یا فعل ماضی بوده در اصل، الان اسم این آقا شده شمره. که شمره لفرسن، اسم یک اسم معروف است پیش عرب ها. و مزارعن، یا در اصل فعل مزارع بوده مثل صدام یزید، خوزاد یزیدو، یزیدو فعل مزارع. از اون معنای فعلی نقل دادیم اسم این شخص قرار دادیم. اینجا یک نکته ای جناب رضی رحمت الله علیه فرموده، بشنوید بدکی نیست. ایشون می فرماید که وقتی که فعل را نقل می دهن و اسم قرار می دهن دو قسم است، یا فعل بدون فاعل نقل می دهن یا فعل با فاعل. می فرماید اگر فعل بدون فاعل نقل دادن می شد غیر منصرف، با فاعل نقل دادن می شد مبنی. مبنی هم نیست، میگد رضی میگد جمله مبنی نمی شد، یعنی در حکم مبنی است. خب که یزید او امرن، یا در اصل فعل امر بوده، منقول از امر شده است، که اسمت لمکانن، اینم از خالد بگیم عیب نداره. عرض میشد که یک ولایتی ما رفتیم، اونجا یک کوه خیلی غار داره، حالا یک غاری میگن همدان پیدا شده، غار چه میگن؟ علی صدر یا بنی صدر؟ علی صدر. یک ولایت ما رفتیم اونجا و یک غاری بود، اینم میگن غار عمر. بعد ما گفتم غار عمر چیه؟ اینا گفتن همچه غاری است. گفتم بریم تماشاش کنیم. گفتن اونجا نمیشه کسی داخل بره، جن دارد و داخلش کسی بره جن میزندش میکشه. گفتم یه حرفا بی خودا بریم. یک عده طلبه ها رو بردیم اونجا و تقریبا 5-6 متر بلنده، بعد غار میره داخل کوه. بعد به طلبه ها گفتیم یکی بیاد بالا، همه ترسیدن. بعد یک نفری خدا رحمتش کنه فوت کرد، گفت من میرم. گوش بده دیگه. بله، دست را گرفتن و این رفت بالا، همین که دست دم اون غار گذاشت گفت میترسم اجنیه بیاد. گفتم ها اینم اسمت شد. اجنیه غلطه، اجنه ها، ای از ترس لفظ خودشم غلط گفت، لذا اسم ای تا آخر بود اجنه. از اون ولد بعضی وقتا نجف زیارت می آمدن، می گفتم آقای اجنه چطور حالش؟ ای براش اسم شده بود. حالا اسمتم همین جوره، سمت یسمتو نصر ینصرو، فعل امرش چه وزن میاد؟ اسمت. بیابانی بوده که اونجا جای دزد و اشرار و اینها بوده، یک عده با هم میرفتن، بعد یکیش بلند صحبت کرد، دیگری ترسیده بود، خواست بگه اسمت، گفت اسمت. غلط گفت. لذا این بیابان اسمش شد اسمت، این گوینده هم اسمش شد اسمت. این اول جامعه نگاه کن در غیر منصرف. حالا اسمت این علم است برای اون بیابانی که جای خوف و خطر بوده و متکلم اشتباهاً گفته اسمت، صحیحش چه بوده؟ اسمت. اونم اشتباهاً گفت اجنیه، صحیحش چه بوده؟ اجنه. خب که اسمت لمکانن تجالن لهو و زور تجالن لم یسبق لهو استعمالون. سه مطلب عرض میکنم، هر سه تا قیمتیه. مطلب اول این است که در نجف یک آقای از علمای شمال که تا حالا عقبش گشتم پیدا نتونستم، ایشون توی خیابان به من رسید و گفت آقای مدرس، فرق بین مرتجل نحوی و مرتجل اصولی چیه؟ حالا مرتجل نحوی را که فهمیدیم، مرتجل اصولی هم فهمیده میشه. مرتجل نحوی الان میخوانیم که درش دو قول است. یک قول اینه که قبلا هیچ استعمال نشده، تازه الان این لفظ را استعمال میکنن، این یک قول. قول دوم این است که قبلا استعمال شده اما اون معنایی که قبلا در او استعمال شده یادمون رفته، نمیدونیم چه بوده. دوباره تکرار کنم، پس مرتجل نحوی در نزد نحویین عبارت از این است که قبلا این لفظ اصلا استعمال نشده بوده، الان استعمال شده در این آقا. اینه میگن لم یسبق له استعمالون. معنای دویم چیه؟ که قبلا استعمال شده لکن ما یادمون نیست که در چه استعمال شده بود، فراموشش کردیم. اینم یک معنای مرتجل. خب این یک مطلب که مرتجل نحوی را فهمیدیم، حالا مرتجل اصولی چیه او بمانه. مطلب دوم این است که همیشه گفته ایم که التسمیت بلا وجهن بلا وجهن. میگیم چرا ایره مرتجل بهش میگوین؟ مرتجل در لغت عرب چند معنا داره. یک معناش اینه که این چاه را که تازه حفر میکنن، انسان وقتی میخواد برد پایین توی چاه محتاج به رسمان و چیزی نیست، چون چاه تنگه، یک پاره این طرف میذاریم یک پاره این طرف، میریم پایین بعد میایم بالا. اینو میگن ارتجال، یعنی داخل چاه شدن بدون وسائل رسمانی چیزی. بعضی میگن این اسم را که مرتجل بهش میگن از همین مناسبته، یعنی اینم وسیله و سببی نمیخواد، میل من شد این لفظ را اسم این آقا قرار میدیم، دیگه وسیله و سببی نمیخواد، مناسبتی نمیخواد. دو احتمال دیگه هم دادن، اون اینجا لازم نیست، همین یک احتمال یاد بگیریم که چرا ایره مرتجل میگن. میگن این از ارتجال گرفته شده. ارتجال یعنی انسان داخل چاه بشود بدون وسائل ریسمانی چیزی لازم نباشه، این را از این جهت مرتجل بهش میگویم. اینم دو مطلب. مطلب سوم این است که شعرا وقتی که شعر میگویند گاهی فکر میکنند و شعر میگویند، های مینویسن پاک میکنند مینویسن تا درست بشه، بعضا نه به اندازه استعداد دارن که تا بخواد شعر بگد فورا شعر میگه. اینو میگن بدیهه گویی، یعنی بدون فکر. اون قصه هم چند وقت قبل عرض کردم در کتاب بزم ایران، که نوه مرحوم صاحب اروه کتابی داره، رفته بود در هند، اونجا وزیر شده بود، اونجا وزیر بود و ایشون کتابی نوشته بزم ایران، چیزهای خوب می نویسد، خیلی مطالب شیرین می نویسد، از جمله درباره شاه جهان یکی از سلاطین بزرگ اونجا میگد آینه قدنمایی بوده است، عیالش هم ایرانیه یه. اونجا می نویسد دختر که بوده. قرار بعد اتفاقا این آینه قدنما می افته. تا می افتد شاه میگد از قضا آینه چینی شکست. فوراً زنش میگد خوب شد، اسباب خود بینی شکست. اینه میگن ارتجال، یعنی بدیهتاً شعر بگوید. بعضی میگن به این مناسبت این علم را مرتجل بهش میگن. خب اینها را بشنویم، بدکی نیست، تشریح ذهن میاره. و زرتجالین منه را بیار، و منه زرتجالین، یعنی بعضی از علم صاحب ارتجال است. ارتجال نحوی چیه؟ یک کلمه دیگه هم بگم، اینم قیمت داره ها. روایت دارد از امام سجاد سلام الله علیه سوال کردن یا ابن رسول الله ما معنی سمد؟ نماز رو بود میخونی؟ قل هو الله احد، بعد الله سمد. سوال کردن که یا ابن رسول الله سمد یعنی چه؟ حضرت فرمود خدا خودش معنا کرده، لم یلد ولم یولد، این معنای سمده. این لم یسبق لهو مثل سمد است. و من هو زرتجال، یعنی بعضی از علم صاحب ارتجال است. ارتجال یعنی چه؟ یعنی لم یسبق لهو استعمال فی غیر العلمیه. این معنای مرتجله، یعنی مرتجل اون چیزی است که سبقت نگرفته برای این لفظ یک معنایی در غیر علمیت، الان استعمال شد، قبلا اصلا معنایی نداشته. پس لم یسبق له استعمال فی غیر العلمیه مثل مسئله لم یلد ولم یولد است که سمد را خدا معنا کرده است. خب این یک احتمال. او سبقه یا سابقه در معنا داشته اما ما یادمون رفته. او سبقه و جهله، قبلا معنای داشت لکن مجهول شد، یعنی فراموش کردیم. قولانه، پس مرتجل نحوی درش دو قول شد. حالا مرتجل اصولی چیه؟ طلب شما. او سبق و جهل قولانه. که سعاده، حالا سعاد علم است برای خانومی. حالا این سعاد بنابر قول اول قبل از آنی که نام این خانم بشود معنای داشته یا نداشته؟
نداشته.
بنابر قول دویم چه؟ داشته لکن فراموش کرده. این عدد هم هاکذا، باز همون دو قول است، کس عاده و عدد. خب تا اینجا فهمیدیم که منقول یعنی چه. گفتم میرسیم درد میخوره بره همین. منقول چه بود معناش؟ یعنی قبلا معنای داشته و میدانیم، از اون معنا نقل دادیم. مرتجل یعنی چه؟ دو قول، یا قبلا معنای نداشته یا داشته یادمون رفته. میگد بعضی از علمها نه این است و نه اون است، و یم نه اون الماونه، نه منقوله نه مرتجل. و منه ما لیس به منقول ولا مرتجل قال فی الارتشاف، گفته در ارتشاف که این چیه که نه منقول است و نه مرتجل. قال فی الارتشاف و هو الذی علمیته بالغلبه، گفته او علمی است که علم شدنش به غلبه استعمال بشود. حالا یک مثال خارجی عرض میکنم، یک مثالم خودم میگم تا خوب بفهمیم. مدینه در اصطلاح عرب ها هر شهری را میگویند، هر شهر. بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله چون مردم خیلی در مدینه کار داشتند و خدمت حضرت میرسیدند، هر جا صحبت میشد میگفتند مدینه چنین قصه واقع شد، مدینه چنین قصه واقع شد، مدینه چنین قصه واقع شد. و مرادشون همون شهری بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله اونجا بود. این بالغلبه که استعمال زیاد شد، یواش 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 علم شد فقط برای همون یک شهر. اینا میگن علم بالغلبه. این نه منقول است نه مرتجل. مثال دیگرم بزنیم بعد مثال خودمه. کتاب هر کتابی را کتاب میگن. سیوتی کتاب است، مغنی کتاب است، فرض کنیم مفاتیح الجنان کتابه. لکن چون جناب سیبوی کتاب خود را نوشت و واقعا مرحوم شیخ عباس مرحوم در چیز نوشته است، در سفینة البحار، میگه تمام نحوی ها عیالا برای سیبوی، که اساس نحو را ایشون درست کرد، نحو را اختراع کرد حضرت امیر، لکن این اساس را درست کرده. بعد هر طلبا که بحث میکردن میگفتن در کتاب چنین نوشته شده، در کتاب چنین نوشته شده، کثرت استعمال در کتاب سیبوی بود. این هم شد علم بالغلبه. و الا از اول لفظ مدینه مخصوص اون شهر نبود، لفظ کتاب مخصوص اون کتاب سیبوی نبود، لکن به سبب کثرت استعمال علم شد برای اون شهر، علم شد برای اون کتاب. مثل مدرس، حالا مرا از اول کسی اسم مرا مدرس نگذاشته بود، بعد هی درس دادم و گفتن اینا که گفتم مدرس، اینا که گفتم مدرس، اینا که گفتم مدرس، الان در زیر زمین آسمان بگردی مدرس یعنی من. این علم بالغلبه یه، نه منقول نه مرتجل. خب و هو الذی علمیته بالغلبه. خب تا اینجا چند قسم را خوندیم آقا علم؟ سه قسم، یکی منقول، یکی مرتجل، یکی لا منقول ولا مرتجل. و منه جملتون، بعضی از علم جمله، جمله هم که دوتاست، اسمیه و فعلیه. و منه جملتون کانت فی الاصل مبتدعا و خبر، این میشه جمله اسمیه، او فعلا و فاعلا، این میشه جمله فعلیه. فتحکا، باز از خاله درس کنم، آقا فرمایشات رضی را باید با آب طلا نوشت. ما هم که او شوخی راستی هرچه است که شیعه بی غیرته همیشه میگم، این بزرگوار آقا کتاب سیبوی خیلی قیمتیه هرچه بخوای، لکن تحقیقات این بزرگوار به درجاتی از کتاب سیبوی بالاتره، و در آخر اون کتاب نوشته که این کتاب را من از برکات صاحب این قبر نوشتم، چون طلبه نجف بوده، در نجف نوشته و معجزه کرد آقا در تحقیقات قواعد نحویه. حالا جناب رضی می فرماید ای که معروف است که میگن جمله اگر علم شد مبنیه، میگد غلطه این هر. چرا؟ اعراب و بنا مال مفرداته، در جمله نه اعرابی هست و نه بنایی هست، چیه؟ حکایت است. یعنی به هر جوری که اسم کسی شد همون جور باید حکایت کنیم، تغییرش ندیم. مثلا اسم کسی شد زیدون قائمون، این به همین جور باید تغییرش ندی، جا زیدون قائمون، رأیتو زیدون قائمون، مررتو به زیدون قائمون. حکایت این است که از اون طریقی که اول علم شده هست کسی حق تغییرش ندارد. اینم میگن فتحکا، یعنی به همون حالت اولی که علم شد حکایتش میکنیم. و در مکررات نگاه کنید جلد دویم، اونجا من نوشتم که حکایت چند قسمه، یکی همین است که همون وضع اولیش را تغییر نمیدیم، فتحکا. لذا جناب شارح هم میگد فتحکا، یعنی این نه اینکه مبنیه که تغییر نمیکنه، از جهت مبنی بودن نیست، چون اعراب و بنا از مختصات مفرده، ای از باب حکایت است که به همون جوری که اسم شده تغییرش نمیدیم. فتحکا که زیدون منطلقون، این جمله اسمیه، اسم فلان آشیخ، جا زیدون منطلقون، رأیتو زیدون منطلقون، مررتو به زیدون منطلقون. و تعبت شرن، خود تعبت شرن جمله فعلیه، حالا جمله فعلیه همه اش جمله فعلیه یا تعبته تنها؟
همه.
نه، نه جمله فقط مبتدا و خبر فعل و فاعل، شرن مفعوله، این خارج از بحثه. و این حکایتی داره، کسی با کسی رفیق بود، رفیقش اومد در منزلش در زد، مادر این رفیقه در اومد گفت ها چه میخوای؟ گفت که فلانی کجاست؟ گفت تعبت شرن، گفت فلانی ابت زیر بغل ده میگن، گفت زیر بغلش یک شر ورداشت و رفت، شر یعنی شمشیر، یعنی رفت یک کسی رو بکشه مثلا. پس ای تعبت شرن در کلام مادر علم نبود، لکن بعدها یک شخصی که شمشیر زیر بغل گرفته و از منزل بیرون رفته اسمش شد تعبت شرن، علم شد برای این آدم که تعبت شرن. خب این چند قسم شد؟ علم چهار تا. و منه ما به مزجن رکبه، بعض دیگر از اقسام علم این است که ترکیب مزجی هست، ترکیب شش قسم است. حالا ایشون میگه بعض از علم ترکیب مزجی هست، شش قسم ظاهرن هدایه داره، شش قسم ظاهرن میگد: ترکیب اضافی، ترکیب اسنادی، ترکیب مزجی، ترکیب تزمونی، ترکیب صوتی، یکی توصیفی. خیلی حالا ایشون میگد که بعضی از اقسام علم ترکیب مزجیه. مزجی را معنا میکنه، حالا ببینیم این مزجی را که معنا میکند یکی از این شش قسمه یا دو قسم و سه قسم را یک جا قاطی کرده است. و منه ما به مزجن رکبه به ان اخذ اسمانه و جعلا اسمن واحدن، بیان میکند ترکیب مزجی را، میگه به این که گرفته شود دو اسم و قرار داده شد یک اسم، مثل بعل بک، بعل اسم بوتیست، بک رئیس اون شهریست که این بوت در اون شهر بوده، الان هم هست بعل بک سوریا. حالا این بعل یک اسم برای اون بوت، بک به معنی خان در فارسی، خب این بک هم اسم رئیس اون شهر، دوتا را قاطی کردن اسم این شهر قرار دادن. پس اخذ اسمان گرفته شد دو اسم، یکی بعل یکی بک، و جعل اسم واحد برای اون شهر. به ان اخذ اسمانه و جعل و قرار داده شود اون دو اسم اسمن واحدن، و نزل ثانیه ما من الاول به منزلت تا التعنیس من الکلمه، ای فراموش نشد. و این دو اسم تنزیل شود، اسم دویم برای اسم اول به منزله تا تانیس. یعنی چه؟ تا تانیس دائما ما قبلش مفتوح هست، فاطمتو، واربتو، قائمتو، تا هر جا میری برو تا تانیس، تا تانیس دائما ما قبلش مفتوحه. میگه این ترکیب مزجی اون دویومی برای اولی به منزله تا تانیسه. به منزله تا تانیسه یعنی چه؟ یعنی اولی آخرش باید مفتوح باشد. بعل بک، پس بعل اولی، بک بله، و نزل ثانیهما منزلت تا التانیث من الکلمه، که تنزیل شده باشد دویم اون دو اسم به منزله تا التانیث از کلمه، یعنی ما قبل اسم دویم همیشه مفتوح باشد. بعد بک، این بک جز دویم، این به نسبت به بعل به منزله تا التانیث که باید بعل اون لامش همیشه مفتوح باشد. خب تا اینجا فهمیدیم، این شد ترکیب مزجی. حالا ببینید میگد زا، زا به که اشاره شد؟ خودش میگد یعنی این مرکب مزجی، این بغیر و، این بغیر لفظ و تم کبعلبک اعربه، میگد این مرکب مزجی اگر دویمش وجه نباشه این میشد معرف. حالا ای که دویمش وجه باشه از اون شش قسم خود ترکیب مسجد یا قسم دیگری است؟ پس مراد از ترکیب مسجد خصوص اون ترکیب مسجد که یکی از شش قسم نیست. اعم شد؟ نکته رو فهمیدین یا نه؟ میگه ترکیب مسجد کدام که جزء دوم برای جزء اول به منزله تا تأنیث من الکلمه باشه. تا اینجا مراد همون ترکیب مسجد معروفه، اما میگه این ترکیب مسجد اگر آخرش ویه باشد معرب است. یک قسم دیگریه، یک ترکیب چه میگن بهش اگر ویه باشه؟
صوتی.
اینو قاطی کرده با ترکیب مسجد. این نکته رو داشته باشید. زا ایل مرکب و ترکیب مسجد، یعنی اینی که مرکب است به ترکیب مسجد، این بغیر لفظ ویه، اگر بدون لفظ ویه تمام شود، یعنی جز دویمش لفظ ویه نباشه، که بعلبک که جز دویمش لفظ ویه نیست، او اعرب اعراب ما لا ینصرف، این معرب میشد به اعراب غیر منصرف. کدومش معرب میشه؟ جز اول معرب میشد یا جز دویم؟ اینم دیگه خونها درش ریخته شده است که این معرب است به اعراب غیر منصرف، یعنی جز اول معرب است به اعراب غیر منصرف یا جز دویم. اینم جور سربسته قبولش کنید. این به غیر بله و احتمه که بعلبک اعرب اعراب ما لا ینصرف. وقد یضاف، و گاهی این مرکب مسجی اضافه می شود. وقد یبنا، و گاهی این ترکیب مسجی مبنی می شود. که خمسط عشر، باز قاطی کرد. این خمسط عشر همون ترکیب مسجی معروفه یا این قسم جدایی است؟ اینه چه میگیم اسمش؟
تزمونی،
ترکیب تزمونی. پس ما نمیفهمیم آقای مصنف، تو میگی ترکیب مسجی، ترکیب مسجی یکی از شش قسمه، اینجا ترکیب مسجی سه تا رو درست کردی، یکی خود ترکیب مسجی، دومی چه بود؟ صوتی، سومی چه بود؟ تزمونی. پس معلوم میشد که اون شبی که این شعر رو نوشتی یا حواست پرت بوده یا اینکه قافیه تنگ اومده. رفیق ما یادش بخیر از طلباست، شاعر چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. این جفنگ داری حرف میزنی آخه؟ ترکیب مسجد یک قسم است، ترکیب صوتی قسم دیگریه، ترکیب تزمونی قسم دیگریه. این ستا رو جمع کردی یک قسم درست کردی، اینم حرف تو دنیا. بله؟
شارع هم همین کاره کرده.
چطور؟
این شارع هم محفوظ کرده.
خب شارع که ناچاره دیگه، اون ناچارم بیت رو معنا کنه برای ما. بله. خب تا اینجا ما ترکیبی را خوندیم که آخرش لفظ ویه نباشه. این عوام ها بعضی میگن ابن بابویه. ابن بابویه غلطه، ابن بابوی، ابن قولویه، ابن قولوی. لیکن عوام دیگه با عوام بیشتره چکار کنه؟ خب تا اینجا ما خوندیم سه قسم از ترکیب مسجی را بنابر فرمایش مصنف. اشکاله که فهمیدیم انشاءالله. فإن ختم بوی، اگر ختم شد بوی که ترکیب صوتیه ها، بنیه، اینجا این ترکیب مسجی مبنی می شود. چرا؟ لأنه مرکب من اسم و صوت مشبه للحرف فی الاهمال. میگه بجات این که این ترکیب صوتی مرکب است از اسم سیب و صوت وی، که وی شبیه حرف است در اهمال، در اسباب بنا قسم پنجم همی بود یا نبود؟ اهمالی. بعد لأن اینی که ختم به ویه شده مرکب است از اسم و صوتی که مشبهن للحرف الاهمال، شباهت به حرف دارد در مهمل بودن، و بناؤه علی الکسر. خب سیب وی یا وی ساکن هست یا نیست؟ وی ها ها هم ساکن، التقا ساکنین شد. ان حرکه حرک بالکسر، پس این مبنی به کسر می شود. جا انی سیب وی ه، رأیت سیب وی ه، مررت بسیب وی ه. بنی علی الکسر على اصل التقاء ساکنین، وقد یعرب به اعراب ما لا ینصرف، و گاهی هم معرب میشد به اعراب غیر منصرف. کدوم جزش معرب میشد؟ دویمی یا اولی؟ دویمی، لکن خودش نگفت، لکن ظاهرا دویمی مراد باشه. خب خب تا اینجا آقا چند قسم علم را خوندیم؟ حساب نگاه داشتی یا نه؟ ها؟ منقول، بعدش دوتا، بعدش
بالغلبه،
علم بالغلبه، بعد ترکیب مزجیم سه تا درست کرد. سه تا و سه تا چند میشد؟ جمله یکی هفت. خب بله جمله هم گفت. نه اون دیگه خب دوتا حساب کردیم هشت میشد، یکی حساب کردیم هفته. خب و شاع فی الاعلام المرکبه ذو الاضافه، و شیوع دارد در علمهایی که مرکب است، شیوع دارد ترکیب اضافی. یک مسئله معروفه، یک وقتی دیدم یک آقای بزرگی، لابد اگر تطریق خونید به مچه دیگه در مطالب علمی باید گفت، ایشون یک کتاب نوشته بر این که رسول خدا سواد خوندن و نوشتن نداشت. یک مدرسی از ما پرسید که آقای مدرس شما یه حرف قبول نداری؟ گفتم تا قیامت ما قبول نمی کنم. چطور میشه پیغمبر سواد خوندن نوشتن نداشته باشه؟ وردشه کتاب نوشته. مکه را بهش میگن ام القرا، ام اضافه به قرا، قرا جمع قریه که در باب اضافه خوندیم. ام بنی اصل، ام القرا یعنی اصل شهرستان ها. روایت هم دارد، لابد مفاتیح رو دیدی، یوم دحو الارض، اون چیه و دهاها، اون سوره رو بلدی؟ ها بله. بعد دهاها اوناش نمیخواه، همین دهاها رو میخواهیم. یوم دحو الارض، یوم دحو الارض، اگه میخواه نگاه کنی زبطه رو باید ببندن. ها این خبازا دیدی خمیر اینجور میکنه اینجور میکنه دراز میشه، اینه دحو بهش میگن. روایت دارد که اول خداوند فقط همون خانه کعبه زمینش رو خلق کرد، مثل اون چونه خباز، بعد همون زمین مکه رو پهنش کرد و پهنش کرد و پهنش کرد، این زمینی که الان هست این شد. لذا آدابی هم داره، مفاتیح رو ببینید. یوم دحو الارض حاصل، لذا مکه را ام القرا بهش میگن، یعنی اصل تمام شهرستان ها که این زمین قم، تهران، هر جا که هست، اینا اصلش همون زمین مکه بوده. وقت بعضی آقایان بعضی آیات قرآن را دیدن که لفظ امی به حضرت خطاب کردن در قرآن، امی یک معناش یعنی بی سواد، وقت اینا برداشتن اینا را دلیل گرفتن که رسول خدا بی سواد بوده، میگیم خودت بی سوادی، نمی فهمی ننویست. علی حالین حضرت امی میگن یعنی منصوب الی ام القرا، یعنی اهل ام القرا هست، نه اینکه امی یعنی بی سواد بوده، تو خودت بی سوادی. خب گوش بده. و شاع فی الاعلام المرکبه ذو الاضافه و شیوع دارد در علم هایی که مرکبه صاحب اضافه که عبد شمس و هو علم لاخ هاشم. خب اخه با یا نوشته کتاب های شما؟ از ما بی یا نوشته، کدام صحیح هم؟ خوندیم دیگه، از شما اخید با یا داره؟ از ما که انشاءالله یا نداره. لأخی هاشم اسماء سته در حال جر بیا اگر اضافه شد به غیر ضمیر، پس این غلط نوشته. لأخی هاشم، لأخی هاشم عبد شمس علم است برای برادر حضرت هاشم سلام الله علیه. هاشم پسر کیه؟ پسر عبد مناف. خب و ابی قحافه قیله و انما اتا بمثالین و ان کان المثال لا یسأل عنه. مثل معروفی است، میگن مناقشه در مثال جایز نیست، یعنی استاد یک مثالی میزنه شما فورا اشکال کنیم، میگن نه، او میخواد مطلب را توضیح بده، اشکال در مثال نکن. حالا اینجا میگیم چرا دو مثال زد، یکی عبد شمس برای ذو الاضافه، یکی ابی قحافه برای ذو الاضافه، چرا دو مثال زد؟ میگد و انما اتا به مثالین و این کان المثال لا یسأل عنه. اگرچه در مثال نباید سؤال و اشکالی بشود، لیکن جواب تمیدیم که چرا دو مثال زد. و این کان المثال لا یسأل عنه کما قال سیرافی، که این فرمایش را سیرافی کرده که در مثال مناقشه نکن، سؤال نکن، اشکال نکن. چرا اتا به مثالین؟ لیعرفک، تا بشناساند تو را. چه بشناساند؟ ان الجزء الاول یکون کنیتن مثل ابی قحافه. خوب حواس جمع کن، جزء اول ابی قحافه کنیه یا مجموعش کنیه؟
مجموعش کنیه،
گفتیم کنیه ما صد داره به اب، پس این جزء اول کنیه یا مجموعش کنیه؟ پس آقای ملا جلال تو هم که گاهی حواست پرت میشه، جزء اول کنیه این حرف غلطه، جزء اول کنیه نیست که، مجموع مضاف و مضاف الیه کنیه. ان الجزء الاول یکون کنیتا و غیر کنیه، این درسته، غیر کنیه عبد، عبد جزء اول کنیه نیست. این یک جهتی که دو مثال زد. و معربن ان الجزء الاول بیار، و ان الجزء الاول معربن بالحرکات، او کدامه که معرب به حرکت؟ عبد. و الحروف، نه اشتباه گفتم، بله جزء اول معرب به حرکات کدومه؟ عبد. و معرب به حروف کدومه؟ عبد. این دو جهت. و ان الثانی یکون منصرفن، و دیگر این که به تو بفهماند که جزء ثانی گاهی منصرف است مثل شمس، و غیر منصرف مثل قحافه. قحافه غیر منصرفه دو سببش چیه؟ علمیت و تأنیس. و وضعو برای فردا انشاءالله.